با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس سؤال مهمی را از ایمانداران غلاطیه پرسید که در غلاطیان فصل 3 آیه 2 از آنها سؤال می کند: آیا شما روح القدس را از راه اجرای احکام شریعت یافتید یا از راه شنیدن و ایمان آوردن به مژده انجیل؟ منظور پولس از ایمان آوردن به انجیل در اینجا چه می باشد؟ آیا منظور او فقط گوش کردن به پیام انجیل است یا دریافت این پیام و یا خود پیام نجات بخش انجیل؟ فکر می کنم منظور او تمام این هاست. شما قبل از اینکه بتوانید نجات پیدا کنید، بایستی در مورد خبر خوش بشنوید. یعنی همان انجیلی که کار انجام شده خدا برای شما می باشد و لازم است که درباره آن بدانید و آگاهی داشته باشید. در این فصل پولس چندین سوال را مطرح می کند. او از این مردم می خواهد به گذشته و آنچه اتفاق افتاده است نگاه کنند و از آنها 6 سوال می پرسد که در ارتباط با تجربیات آنها می باشند. اولین سوال در این آیه این است: آیا شما روح القدس را از راه اجرای احکام شریعت یافتید یا از راه شنیدن و ایمان آوردن به مژده انجیل؟ در هیچ کجا، حتی در زمان عهد عتیق نیز، هیچ کس هرگز روح القدس را از طریق اجرای احکام مذهبی و اعمال نیک دریافت نکرده بود. روح القدس از طریق ایمان به انجیل دریافت می شود. غلاطیان هرگز روح القدس را توسط شریعت و مذهب دریافت نکردند. روح القدس شاهد و علامتی برای تغییر و تبدیل شخص نجات یافته است. کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 9 میگوید: البته شما چنین نیستید، چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلا مسیحی نیست. همچنین افسسیان فصل 1 آیه 13 میگوید: به سبب فداکاری مسیح همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیل را شنیدید و به مسیح ایمان آوردید، به وسیله روح القدس مهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذشته وعده داده بود که روح القدس را به همه ما مسیحیان عطا کند. اکنون در اینجا به دومین سوال توجه می کنیم. در غلاطیان فصل 3 آیه 3 می خوانیم: چرا فکرتان را به کار نمی اندازید؟ شما که قبلا با حفظ احکام مذهبی نتوانستید از نظر روحانی مقبول خدا گردید، چگونه تصور می کنید که اکنون از همان راه می توانید مسیحیان روحانی تری باشید؟ پولس در واقع میپرسد: اگر روح القدس است آن که شما را تغییر و تبدیل داد، شما را به سوی مسیح آورد و اکنون روح خدا در شما ساکن است، آیا حالا شما میخواهید به گذشته و به احکام شریعت و مذهب بازگردید که برای کنترل و مراقبت از جسم داده شده بود، و آیا فکر میکنید بدین وسیله خواهید توانست در سطح بالاتری زندگی کنید؟ غلاطیان فصل 3 آیه 4 میگوید: شما که اینقدر زحمات را در راه انجیل متحمل شدید، آیا حالا میخواهید همه را دور بریزید؟ من که باور نمی کنم. پولس از غلاطیان می پرسد آیا می خواهید همه زحماتی را که کشیده اید بیهوده و بیارزش شود؟ او به خاطر آنها می آورد که آنان برای دریافت انجیل قیمتی را پرداخت کردند. آیا تمام آن ارزش ها پوچ و بیهوده و بدون هدف بود؟ اکنون سوال بعدی سوال سوم را مطرح می کند. در غلاطیان فصل 3 آیه 5 می خوانیم: باز می خواهم از شما بپرسم که خدا به چه دلیل روح القدس را به شما عطا می کند و در میان شما معجزات انجام می دهد؟ آیا در اثر این است که شما شریعت را حفظ می کنید؟ یقینا نه. علت این است که شما قلباً به مسیح ایمان آورده اید. پولس به خدمتی که در میان آنان داشت اشاره می کند. به یاد دارید که رسالت او از طرف شریعتگرایان مورد حمله قرار گرفته بود. آنها می گفتند که او رسولی است که دیر آمده است. جزو 12 رسول مسیح نمی باشد. او در زمان خدمت مسیح با او همراه نبود، بلکه دیرتر به عیسی مسیح ایمان آورد و پولس به غلاطیان یادآوری می کند که او بود که به سرزمین آنها آمد، کلام خدا را برای آنان موعظه کرد و معجزات در میان آنها به انجام رسانید. پولس این کارها را با اجرای احکام شریعت انجام نداد. پولس با صراحت و دقت این موضوع را با ایشان در میان می‌گذارد. او برای آنان درباره خداوند عیسی مسیح موعظه کرد که برای آنها مرد، از مردگان برخاست و آنان به مسیح ایمان آورده و اعتماد کردند. وقتی آنها چنین کردند، معجزه‌ای برای آنان اتفاق افتاد. متحول و دگرگون شدند. تولد تازه یافتند. پولس دلیل و مدارک کافی داشت که یک رسول مسیحی باشد. در آن روزگار علامت‌ها و نشانه‌ها به رسولان داده شده بودند. آنطوری که من از کلام خدا می‌فهمم، رسولان همه عطایای عنوان شده در کلام خدا را در اختیار داشتند. آنها مطمئناً تمام عطایا را به عنوان علامت و نشانه دریافت کرده بودند. پولس می‌توانست معجزات انجام دهد. می‌توانست مریضان را شفا دهد. می‌توانست مردگان را زنده کند. شمعون پتروس نیز که یکی از 12 رسولان عیسی و همراه او بود، می‌توانست همین معجزات را انجام دهد. در آن روزگار انجام دادن آن معجزات علامت و مشخصه یک رسول بود. اکنون در زمان حال رسولان کلام خدا را به ما دادند. ما ایمان داریم که بر عیسی مسیح به عنوان سنگ اصلی بنا استوار است. ایمانی که بر پایه آنچه رسولان و انبیا ساختند پایه‌گذاری شده و قرار گرفته است. آنچه که سبب اعتقاد و اعتماد به پیام آنان می شود، توانایی آنها در انجام معجزات بود. آنها عطایا را به عنوان علامت و نشانه داشتند. بعد از اینکه کلام خدا را به ما دادند، عطایای به عنوان نشانه ناپدید شدند. در واقع من معتقدم که این عطایا با مرگ رسولان از میان رفتند. این نوع عطایا به عنوان علامتها و نشانه‌های مشخص رسولان مسیح بودند و اکنون دیگر وجود ندارند. نکته مهمی که بایستی در اینجا توجه شود این است که پولس به نزد غلاطیان به عنوان یک فریسی که شریعت را موعظه می کند نیامد، بلکه او به عنوان رسولی آمد که عیسی مسیح را موعظه می کرد. این موضوعی بود که آن مردم تجربه کرده بودند و پولس بر این واقعیت بنا می کند. به طور خلاصه ما تا کنون دیدیم که نیک و عادل شمرده شدن تجربه غلاطیان بود. به همین دلیل پولس از آنان پرسید: شما را چه شده است؟ چه اتفاقی برایتان افتاده است؟ پولس در این قسمت 3 بار به روح القدس اشاره می کند. او به آنها یادآوری می کند که آنان روح خدا را توسط اجرای احکام شریعت و اعمال مذهبی دریافت نکردند. روح القدس مدرک و علامتی برای تبدیل و دگرگونی آنان است. مهم است درک شود که انجیل وابسته به تجربه غلاطیان یا هر شخص دیگری نیست. انجیل مستقل و بی‌طرف است. حقیقتی است که مربوط به آنچه که خداوند عیسی مسیح برای ما انجام داد. تجربه انجیل را اثبات و تایید می‌کند و این نکته ای است که پولس در این بخش می‌خواهد آن را نشان داده و آشکار کند. انجیل کافی و کامل است. تجربه این حقیقت را تایید می‌کند. تصویر و نمونه ابراهیم. این بخش عادل شمردگی توسط ایمان را از نمونه ابراهیم در این فصل به صورت پدیده‌ای بزرگ استفاده می‌کند. سپس تمثیل و مقایسه‌ای بین هاجر و سارا را معرفی می‌کند که تا فصل 4 ادامه می‌یابد. اکنون ما به قلب و مرکز اصلی این کتاب می‌رسیم. جایی که ابراهیم به عنوان تصویر و نمونه‌ای مطرح می شود. در غلاطیان فصل 3:6 می خوانیم: در این مورد بگذارید ابراهیم را مثال بیاورم. خدا زمانی او را بیگناه به حساب آورد که به وعده های او ایمان آورد. این آیه نقل قولی از پیدایش فصل 15:6 در ارتباط با ابراهیم است که چنین میگوید: آنگاه ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شده او را پذیرفت. این آیه همچنین در رومیان فصل 4:3 نیز نقل قول شده است. تصویر و نمونه ابراهیم مربوط به اوایل زندگی ابراهیم یعنی زندگی ایمانی او می باشد. ابراهیم نمونه عالی و بزرگ عادل و نیک شمرده شدن توسط ایمان است. پولس از او به عنوان یک مثال در هر 2 نامه‌های رومیان و غلاطیان استفاده می کند. نمی تواند گفته شود که ابراهیم توسط انجام اعمال خوب و اجرای احکام شریعت و مذهب نیک و عادل شمرده شد، چون شریعت موسی تا 400 سال بعد از ابراهیم هنوز داده نشده بود. همچنین نمی توان گفت که او بعد از اینکه خدا به او فرمان ختنه کردن را داد نیک و عادل محسوب گردید. ختنه نشانه و مدرک ایمان ابراهیم بود، همانطوری که قصد تعمید در آب نشانه و مدرک ایمان یک ایماندار مسیحی در زمان حاضر است. نه ختنه و نه قصد تعمید هیچ یک نمی توانند شخص را نجات دهند. در واقع آنها هیچ اثری در نجات ندارند. اینها فقط به طور ساده علامت‌ها و شواهد بیرونی یک کار درونی می باشند. موضوعی که در این آیه اشاره شده به اتفاقی مربوط است که در فصل 15 کتاب پیدایش افتاده است. بعد از اینکه ابراهیم برای نجات و کمک به خیشاوند خود لوط با پادشاهان شرق مبارزه کرد، دریافت هر نوع غنیمتی را از پادشاهان صدوم و عموره رد کرد و خدا به ابراهیم ظاهر شد تا به او اطمینان دهد کار خوبی در نپذیرفتن غنیمت انجام داده است. و با توجه به پیدایش فصل 15:1 به او گفت: من همچون پسر از تو محافظت خواهم کرد و اجری بسیار عظیم به تو خواهم داد. ابراهیم شخصی بود که عمل و اقدام می کرد و و فوراً با خداوند شروع به صحبت و گفتگو کرد. دوست عزیز، فکر می‌کنم خداوند می‌خواهد ما نیز چنین شخصیتی داشته باشیم. در ادامه با توجه به پیدایش فصل 15 آیه 2 الی 4 می‌خوانیم که ابراهیم گفت من پسری ندارم و تو گفتی که پسری خواهم داشت. خداوند به او جواب داد خوشحالم ابراهیم که این موضوع را مطرح کردی. می‌خواستم مطلبی را به تو بگویم. خدا قبلاً به ابراهیم گفته بود که نسل او به اندازه شنهای ساحل بیشمار خواهم بود. و اکنون خدا دست او را گرفته و به او میگوید به آسمان نگاه کن و باید شب هنگام بوده باشد. به من گفته شده که در آن قسمت دنیا میتوان تا 5000 ستاره را با چشمان معمولی در آسمان دید. با کمک یک تلسکوپ معمولی تا 50000 ستاره را میتوان دید و با تلسکوپ های قوی تر میتوان تعداد بسیار بیشتری از ستارگان را در آنجا دید. یقین دارم با هیچ تلسکوپی نمیتوان تعداد دقیق ستارگان را شمرد. در پیدایش فصل 15 آیه 5 خدا به سخن گفتن با ابراهیم ادامه داده و میگوید همانطور که نمیتوانی تعداد ستارگان آسمان را بشماری، تعداد اعضای نسل خود را نیز نمیتوانی بشماری. آیا میدانید پاسخ ابراهیم به این سوال خدا چه بود؟ در پیدایش فصل 15 آیه 6 نوشته شده است آنگاه ابراهیم به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خشنود شده او را پذیرفت. متن این آیه در زبان اصلی بسیار گویا و جالب است. ابراهیم به سادگی به خدا گفت آمین چنین بشود. خدا به او گفت میخواهم این کار را انجام دهم و ابراهیم گفت آمین. آیا این اتفاق برای زندگی من و شما امروز کاربردی دارد؟ مطمئنن پیام و کاربرد دارد. خدا به من و شما میگوید پسرم را دادم تا برای شما بمیرد. اگر به او ایمان آورید هلاک نخواهید شد و زندگی جاودانه و همیشگی خواهید داشت. آیا به این سخن خدا آمین خواهید گفت؟ آیا خدا را باور خواهید کرد؟ آیا پسر او را خواهید پذیرفت؟ اگر چنین کنید، عادل و نیک چه مرده می شوید، پاک و بی گناه می گردید. این کاری است که ابراهیم انجام داد. او خدا را باور کرد و به او ایمان آورد و در همان لحظه خدا او را نیک و عادل، پاک و بی گناه اعلام کرد. آیا به خاطر عملش بود؟ نه، کارها و اعمال او ناقص و ناکافی بودند. او کفایت و کاملیتی نداشت که به خدا تقدیم کند. او در برابر خدا لیاقت و شایستگی نداشت. پولس در این رابطه بعداً مقداری بیشتر توضیح می‌دهد. گرچه ابراهیم در آن زمان کامل نبود ولی بعداً کامل شد چون با ایمانش نیک و عادل محسوب شد و این تعلیم عادل شمردگی است. ابراهیم در حضور خدا به عنوان شخصی نیک، پاک و عادل می‌ایستد. خدا او را کامل کرده و پذیرفت. سپس ابراهیم به خداوند در آیات بعدی میگوید آیا آنچرا که به من گفتی میتوانی به صورت نوشته ثبت کنی؟ و شاید در اینجا با خود میگویید من کتاب پیدایش را خواندم و به یاد نمیآورم که چنین چیزی نوشته شده باشد. خب، در پیدایش فصل 15 ثبت شده است. به پیدایش فصل 15 آیه 7 توجه کنید. خدا به ابرام گفت من همان خداوندی هستم که تو را از شهر اور کلدان بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو دهم. حال به پاسخ ابراهیم گوش کنید. او دوباره به خدا جواب داده و با او صحبت می کند. او مانند مقدسین پرهیزکار نیست، بلکه با صراحت و صداقت با خدا گفتگو می کند. در پیدایش فصل 15 آیه 8 می گوید: خداوندا، چگونه مطمئن شوم که تو این سرزمین را به من خواهی داد؟ به عبارت دیگر از خدا می خواهد این وعده را به صورت نوشته و ثبت شده به او بدهد. خداوند به او می گوید به محضر برویم و من در آنجا برایت به صورت نوشته ثبت خواهم کرد. و اکنون در اینجا ممکن است شخصی بگوید ثبت کنید، کلام خدا چنین نمی گوید. اما دوست عزیز، همینطور است. اجازه دهید توضیح دهم. در پیدایش فصل 15 آیه 9 می خوانیم: خداوند فرمود که یک گوساله ماده 3 ساله، یک قوچ 3 ساله، یک قمری و یک کبوتر بگیر. این روشی بود که در آن روزگار با هم قراردادی را می بستند. ارمیا فصل 34 آیه 18 نیز در مورد بستن عهد و قرارداد به این شیوه در آن زمان نوشته است. توجه کنید، وقتی در آن روزگار بین 2 نفر قراردادی بسته می شد، شخصی موافقت می کرد که کاری را انجام دهد و همینطور شخص دیگر نیز در مقابل متعهد به انجام کاری می شد. آنها یک قربانی را از میان 2 پاره کرده و هر نیمه را در مقابل یکدیگر قرار داده، دست های یکدیگر را گرفته و از میان این 2 نیمه بدن قربانی عبور می کردند. بنابراین ابراهیم این قربانی ها را آماده کرد و منتظر ماند. تمام روز انتظار کشید. لاشخورها بر حیوانات می نشستند، اما ابراهیم آنها را دور می ساخت. خدا در ملاقات کردن با ابراهیم دیر کرده بود، تا زمان غروب خورشید نیامده بود. در پیدایش فصل 15 آیه 12 می خوانیم: هنگام غروب ابرام به خواب عمیقی فرو رفت. در عالم خواب تاریکی وحشتناکی او را احاطه کرد. درست در زمانی که قرارداد بایستی امضا شود، خدا ابرام را به خواب عمیقی فرو می‌برد. این کار به این دلیل انجام می‌شود که ابراهیم نبایستی با خدا از میان 2 نیمه بدن قربانی‌ها عبور کند. ابراهیم نباید به خدا قول و تعهدی بدهد. خدا قول و وعده را می دهد. پیدایش فصل 15 آیه 17 می گوید: وقتی آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد، تنوری پردود و مشعلی فروزان از وسط پاره های حیوانات گذشت. توجه کنید، خدا به تنهایی از میان پاره های قربانی عبور کرده و عهد و پیمان را بست. و کار ابراهیم فقط این بود که به خدا ایمان بیاورد. اگر آن عهد و وعده وابسته به تعهد و وفاداری ابراهیم بود، شاید بر این قول که هر شب دعا کند، آنگاه اگر 1 شب را فراموش کرده یا به هر دلیلی نمیتوانست دعا کند، آنگاه دیگر به قول و وعده از طرف ابراهیم وفا نشده و عهد شکسته میشد. بنابراین تنها خدا بود آن که تمام عهد و پیمان را بست و آن وعده و قرارداد بر وفاداری و تعهد خدا استوار بود. دوست عزیز، 2000 سال پیش عیسی مسیح روی صلیب رفت تا مجازات گناهان من و شما را پرداخت کند. خدا از شما نمی خواهد که به طور مرتب دعا کنید، کارهای خوبتان را انجام دهید تا نجات پیدا کنید. او از شما می خواهد به پسرش که برای شما مرد اعتماد کنید. او عهد و قرارداد را می بندد. او آن کسی است که عهد و پیمان بسته و قول می دهد و شما را نجات می دهد. دوست عزیز، این عهد جدید است. عهد عتیق با ابراهیم بسته شد. ابراهیم به خدا ایمان آورد، به خدا آمین گفت، ابراهیم ایمان آورد و نیک و عادل محسوب شد. خدا هنوز هم از ما می‌خواهد او را باور کرده و به او ایمان آوریم. به عیسی مسیح اعتماد کنید و نجات خواهید یافت. چه حقیقت بزرگی در اینجا است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.